ساعت 19 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شامگاهی پنجشنبه 12 اسفند 1395 برابر با 2 مارس 2017 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در یک ساعت مجله شامگاهی پیش رو همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، خبرها رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه اظهارات مشاور دولت امارات در امور خارجی مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران برای شیعیان حوثی را رد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران این اظهارات را اتهامی بی اساس دانست و در مقابل امارات متحده عربی را به دست داشتن در ارتکاب جرایم جنگی علیه مردم یمن متهم کرد. وی همچنین اعضای ائتلاف به رهبری عربستان را مسئول مستقیم آنچه جنایات صورت گرفته در یمن و تقویت تروریسم در منطقه توصیف کرد دانست. انور قرقاش مشاور دولت امارات در امور خارجی در 34مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ایران را به ارسال سلاح برای شیعیان حوثی در یمن و دخالت در این کشور متهم کرد. در خبر دیگر، روسیه هیئت عالی اپوزیسیون سوریه در مذاکرات را به کارشکنی در مذاکرات صلح ژنو متهم ساخت. به گزارش خبرگزاری رویترز، مازیار زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت که میزان آمادگی اپوزیسیون سوریه برای دستیابی به توافق صلح در مذاکرات ژنو هنوز جای سوال دارد. هیئت عالی اپوزیسیون سوریه در مذاکرات هنوز به این اظهارات واکنشی نشان نداده است. دور جدید مذاکرات صلح سوریه پس از وقفه 10 ماهه از 1 هفته پیش با حضور نمایندگان طرفهای درگیر در ژنو آغاز شده است. جنگ داخلی در سوریه از 6 سال پیش تا کنون بیش از 270,000 کشته بر جای گذاشته و میلیون‌ها نفر را نیز آواره کرده است. در خبر دیگر، جف سشنز دادستان کل آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره ارتباط او با سفیر روسیه در سال گذشته با رد این خبر اعلام کرد که هرگز دیداری با مقام‌های روسی در ارتباط با مسائل انتخاباتی آمریکا نداشته است. به گزارش نشریه بریتانیایی گاردین، سارا فلورس سخنگوی جف سشنز تایید کرد که آقای سشنز با سفیر روسیه دیدار داشته، اما این دیدار را بی ارتباط با مبارزات انتخاباتی آمریکا دانست. روزنامه واشنگتن پست روز چهارشنبه در گزارشی نوشته بود که جف سشنز در سال 2016 و در حالی که هنوز سناتور بوده 2 بار با سفیر روسیه دیدار و گفتگو کرده است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در پی انتشار این گزارش خواستار استعفای جف سشنز و تحقیقاتی مستقل درباره روابط احتمالی دونالد ترامپ با روسیه شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها ارتباط با مقام‌های روسیه را رد کرده است. و در خبری دیگر، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان سپیدان در استان فارس از بازداشت 14 دختر و پسر در یک میهمانی شبانه خبر داد. حمزه صدیق در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این افراد را به انجام رقص و پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی در آستانه سالگرد در گذشته دختر پیامبر مسلمانان متهم ساخت. طی سال جاری ماموران انتظامی و امنیتی 10 نفر را به دلیل شرکت در میهمانی و نوشیدن مشروبات الکلی در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند. عفو بین الملل هفته پیش در گزارش سالانه خود از بازداشت افراد به دلیل شرکت در میهمانی و صدور حکم شلاق برای برخی از آنان به اتهام‌های مانند رابطه خارج از ازدواج و نوشیدن مشروبات الکلی انتقاد کرده بود. آقای فاطمی،
متشکرم. خبرها را از فرهنگ قوی میشنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا هم ببینید و هم بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شامگاهی. مذاکرات ژنو درباره جنگ داخلی سوریه در حالی ادامه داره که دستیابی به توافق کلی بین طرف‌های حاضر در این مذاکرات هنوز مبهمه. جزئیات بیشتر درباره تحولات سوریه در این مجله.
دستور کار کل مذاکرات عوض شده. تا دیروز قرار بود که بر سر قانون اساسی، بر سر انتخابات، بر سر دوره انتقالی صحبت بکنن. ناگهان دیروز نمایندگان روسیه اعلام کردند که بایستی درباره تروریسم صحبت کرد.
بار دیگر سخن از انتقال پایتخت در ایران به میان آمده. در پی فاجعه ساختمان پلاسکو 73 نفر از نمایندگان مجلس درباره وضعیت تهران به آیت الله خامنه ای نامه نوشتند و خواستار شدند که او راهنمودهای لازم رو برای انتقال پایتخت به مسئولان ابلاغ کنه. گزارشی در این باره. همزمان با سفر هیئتی از سناتورهای روس به تهران، گزارش‌هایی درباره احتمال فروش جنگنده‌های سوخوی سی به ایران حکایت داره. بیشتر خواهید شنید در این باره در این مجله. به مناسبت 2000مین روز زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری، کارزاری با حمایت سازمان عفو بین الملل برای بزرگداشت فعالیت‌ها و تلاش‌های این مدافع حقوق بشر از امشب آغاز می‌شود. گزارشی در این زمینه.
با توجه به اینکه از حبس پدر من دقیقاً روز اول ماست 2000 روزه شد، سال اینجاست که 2000 روز یک نفر رو گرفتن و محبوس کردن. وقتی میگیم یه نفر حبس، توی شرایط حبس آیا شرایط انسانی داره یا نداره؟
و در بخش دوم مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. همه اینها و هم بیشتر در همین مجله شامگاهی. با ما بمانید. مذاکرات ژنو درباره جنگ داخلی سوریه در حالی ادامه داره که دستیابی به توافقی کلی بین طرف‌های حاضر در این مذاکرات مبهمه. روز چهارشنبه استفان دی میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، دور دیگری از مذاکرات رو با نمایندگان حاضر در مذاکرات انجام داد. جزئیات بیشتر درباره تحولات سوریه رو در گزارش بابک غفوری آذر بشنوید.
چشمانداز مبهم نتیجه چهارمین دور مذاکرات ژنو پیرامون بحران سوریه، مذاکراتی که این بار با توجه به تحولات میدانی رخ داده در سوریه با امیدواری‌های نسبی بیشتری درباره احتمال دستیابی طرف‌های مختلف به یک توافق سیاسی آغاز شد، اما فعلا آنچه از این مذاکرات منتشر می‌شود نشان از پافشاری طرف‌های مختلف بر مواضع قبلی‌شان دارد. نمایندگان حکومت سوریه بر باقی ماندن بشار اسد بر رأس قدرت اصرار دارند و در مقابل خواسته مخالفان انتقال قدرت به دولتی با ساختار تازه در سوریه است. آنها امیدوارند نتیجه چنین تغییری پایان حکومت بشار اسد در سوریه باشد. با چنین موازی گفتگوهای ژنو نزدیک به یک هفته است که ادامه دارد و در حالی قرار است روز جمعه به پایان برسد که هنوز چشمانداز دستیابی به توافقی در آن دیده نمی شود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین المللی تغییر مباحث این مذاکرات به درخواست روسیه را از جمله عوامل ایجاد کننده ابهام در نتیجه آن می داند.
دستور کار کل مذاکرات عوض شده. تا دیروز قرار بود که بر سر قانون اساسی، بر سر انتخابات، بر سر دوره انتقالی صحبت بکنن. ناگهان دیروز نمایندگان روسیه اعلام کردند که بایستی درباره تروریسم صحبت کرد. و وقتی هم از صحبت از تروریسم میشه، در حقیقت همه نمایندگان گروه‌هایی هستند که دیگران همه اونها رو تروریسم می‌خونن. بنابراین مذاکرات با تغییر برنامه کارش تقریبا به شکست انجام میده. موفقیتی که میتونه داشته باشه اینه که همه اطراف سعی بکنن این آتش بس شکننده‌ای که وجود داره حفظ بشه، شاید از درون این آتش بس چیزی در بیاد.
همزمان با برگزاری مذاکرات ژنو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، دو کشور روسیه و چین قطعنامه اعمال تحریم بر برخی شهروندان و مؤسسات سوریه‌ای به دلیل حملات شیمیایی را وتو کردند. تحولی که با انتشار گزارش سازمان ملل همزمان شد که در آن گفته شده هر دو طرف درگیر در جریان نبرد طولانی حلب مرتکب جنایات جنگی شدند. علی صدرزاده درباره تأثیر این تحولات بر مذاکرات ژنو میگوید:
این تحولات، اینکه روسیه در هر دو مورد به اصطلاح یکی از عاملین مسئله بود، هم در مورد وتو و غیره، نشون داد که روسیه کاملا برنامه خودش رو داره اجرا میکنه در سوریه و همچنان پشت سر بشار اسد هست و مذاکرات ژنو هم در حقیقت آینده‌ای نخواهد داشت. از این نظر خیلی مهم بود که این کسانی که در ژنو حاضر بودن در حقیقت با این قطعنامه سازمان ملل و غیره فهمیدن که روسیه در حقیقت بشار الاسد هست که دارن باش مذاکره می‌کنن.
نزدیکی نسبی مواضع ترکیه و روسیه درباره تحولات سوریه به عنوان یکی از موارد امیدوارکننده درباره نتیجه مذاکرات ژنو عنوان می‌شد. مخالفان حکومت سوریه در حالی با احتیاط از این تحول صحبت می‌کنند که همزمان لحن تندی نسبت به ایران دیگر بازیگر مهم تحولات سوریه دارند. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره این موضع مخالفان نسبت به ایران می‌گوید:
اینی که اپوزیسیون تأکید داره رو نقش ایران و علارغم اینکه خب روسیه با حضور نظامی سنگین شاد نقش عمده‌تری ظرف این یکی دو سال داشته رو میذاره کنار و به اون اشاره‌ای نداره، یه مقدار برمیگرده به نوع روکرده کرملین و دولت جمهوری اسلامی در زمینه سوریه. در مجموع روسیه به نظر میاد که در زمینه رسیدن به یک راه حل سیاسی و تعامل با کشورهای عربی، حتی اسرائیل و با آمریکا و دادن امتیاز و گرفتن امتیاز ابایی نداره، در حالی که جمهوری اسلامی هر گزینه دیگه، هر آلترناتیوی دیگه به غیر از ادامه انحصاری قدرت رژیم اسد میشه گفت شکستیه برایش، شاید به حذف کامل منافع و نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور بیانجامه، چون اصولا با گروه های سنی برخلاف روسیه که خب اون با گروه های سنی درگیر در سوریه هم کار میکنه و برخی از اینا ارتباط داره، جمهوری اسلامی این همچین تماسایی در با گروه های سنی داره و به همطور که گفته شد عمدتا سود و منافع خودش رو در ادامه حاکمیت انحصاری رژیم اسد میبینه. به همه این دلایل خب به نظر میاد که اپوزیسیون هم ایران رو میذاره به عنوان عامل اصلی وضعیت فعلی و اینکه احتمالاً مذاکرات به نتیجه نرسه، ولی همونطور که گفته شد اپوزیسیون هم راجع به این شرایط جدیدی که خب به هر صورت رژیم سوریه یه مقدار تثبیت شده به کمک روسیه و ایران در این زمینه‌ها، شاید سرسختی قبلی رو همچنان داره نشون میده.
روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها از پیشروی نیروهای حامی حکومت سوریه در عقب راندن گروه حکومت اسلامی از بخش‌هایی از شهر پالمیرا گزارش دادند. شهر پالمیرا چند ماه پیش بار دیگر به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد و بازپس گرفتن آن برای حکومت بشار اسد اهمیت ویژه‌ای دارد. در شمال سوریه نیز ترکیه بار دیگر نسبت به باقی ماندن گروه‌های کرد در شهر منبیج هشدار داد.
مذاکرات ژنو درباره جنگ داخلی سوریه گزارشی بود از بابک غفوری آذر. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و با گزارش دیگری مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم.
همیشه افراد قدرتمند بی مسئولیت مشکل آفرین بودن برای جهان. کسانی هم که به اونها وابسته بودن مشکلاتی آفریدن. اون روزی که یه مداح در بزرگراه هفت‌تیر کشید بر روی دو جوان و بعد از چند ماه هم رفت دوباره مداحی کرد خدمت آقا، نتیجه این شد که مداحان یه جایگاه پیدا کردن که امروز تو مترو استخدام میشن. این واقعا مسئله مرغ پخته رو به خنده میندازه. آخه مداح امام حسین با مترو چه کار داره؟ جز این که از قدرتش استفاده میکنه و حقوق میلیونی پول مفت این مردم رو، اون هم با افزایش قیمت بلیت میخواد بگیره، چه کار دیگه میکنه؟ حرامتان باشه، واقعا حرامن در حرامه، حرامن در حرام.
آقای حسن روحانی، ما اومدیم از تعریف کردیم، امروز قشنگ دزدی رو قانونی کردی. حقوق 30 میلیون، 60 میلیون، 90 میلیون که شما تصدیق کردین، میشه دزدی از بیت المال. رو چه قانونی؟ ما الان لیسانسرم و فوق لیسانس نابغه داریم که بیکار است. آقایون 3 تا شغل در اختیار دارن. سخنگوی دولت میگه ایشون 3 تا شغل داره، به خاطر همین 3 تا 30 میلیون میگیره، 90 میلیون رو چه قانونی؟
در خبرها اومده که سپاه وارد عرصه کشاورزی شده. یعنی اون یه تیک نون خشک خالی هم اگه گیرمون می اومد میخوان از ما بگیرن. خدایا اگر وجود داری بگو که گناه ما چی بوده که گیر این غارتگران افتادیم.
آخونده همشون منبر میرن برای مردم. آقای روحانی مثلا: نباید در هیچ خانه جوانی بیکار بماند. خب الان که بیکارن همه، شما چیکار کردی براشون؟ نباید هیچ کسی در گور بخوابد. خب الان که دارن میخوابن. هیچ مریضی نباید وقتی بیمارستان می رود او را به خاطر بیپولی نپذیرن. خب نمی پذیرن، بیرون در می میره. آقا بس کنید، کار بکنید، چرا حرف می زنید اینقدر؟ زبان به کام بگیرید، یه قدم بردارید برای مردم. آدم هست که 100 تومان نداره، آدم هم هست که 100 میلیارد از بانک دزدیده و بلند کرده خورده داره راه میره.
سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که با ما تماس گرفتند. 73 نماینده مجلس با فرستادن نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او خواستند که برای انتقال پایتخت به شهر دیگری به مسئولان تذکر بده. فاجعه پلاسکو و آسیب پذیر بودن تهران در برابر حوادث مختلف علت ارسال این نامه اعلام شده است. گزارشی در این باره بشنوید از مهرداد قاسمفر.
بیش از 70 نماینده مجلس با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه ای از او خواستند که برای انتقال پایتخت از تهران به شهرستانها به دولت فشار آورد. نماینده اصولگرای نجف آباد ابوالفضل ابوترابی با اعلام این خبر به خبرگزاری خانه ملت گفته است حادثه پلاسکو نشان داد که تهران شهری آسیب پذیر است و حوادث آن میتواند بر کل کشور اثر بگذارد. امضا کنندگان نامه که نامی از آنان منتشر نشده در این حال تاکید کردند که تمرکز جمعیت در تهران بیش از حد شده و به خطری برای کشور تبدیل شده است. احسان مهرابی خبرنگار پیشین حوزه مجلس ساکن آلمان میگوید
انتقال پایتخت بحث یکی از سالهای ابتدایی انقلاب مطرحه، ولی خب هیچگاه به نتیجه نرسیده. الان بیشتر شاید این نمایندگان با توجه به حادثه پلاسکو پیگیر این هستن که یک نوع ساماندهی در تهران انجام بشه. البته این موضوع هم از موارد سابقه دار بوده که در دوره شهرداری آقای کرباسچی بحث انتقال مراکز تولیدی و بازار به خارج از تهران مطرح بوده که اون زمان اجرا نشد و اتفاقا گفته میشد که یکی از دلایل اصلی مخالفت اصولگرایان با آقای کرباسچی همین طرح بوده و حتی مطرح میشد که رهبر جمهوری اسلامی هم با این طرح مخالفه.
نامه این نمایندگان به علی خامنه ای با تاکید بر حادثه پلاسکو از ویرانی در زیرساخت‌های تهران سخن گفته و همین را دلیلی برای در دستور کار قرار دادن هر چه سریعتر انتقال پایتخت می‌داند. این در حالی است که وقایعی چون حادثه پلاسکو، املاک نجومی و اخیراً فاش شدن ماجرای استخدامی‌های نجومی در مترو تهران، انتقادها نسبت به سوء اداره این کلان شهر از سوی مدیریت شهری و شهردار و شورای شهر را افزایش داده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار ساکن پاریس:
با اطمینان میشه گفت که نامه اخیر به رهبر جمهوری اسلامی عملاً داره واقعیت‌های جاری در پایتخت ایران رو دور می‌زنه و در شرایطی که دولت روحانی هنوز نتونه چرخهای تولید و صنعت رو در کشور اونچنان که باید به گردش بیاندازه و درگیر تأمین بودجه خودش هست برای حتی هزینه‌های جاری کشور و پروژه‌های عمرانی متوقف شدن بسیاریش، خب این درخواست به نوعی اعمال فشار جدید بر دولت روحانی، اون هم در فاصله کمتر از 3 ماه تا انتخابات. و همزمان البته این پیشنهاد تلاش میکنه از کنار حادثه پلاسکو یا مشکلات زیرساختی دیگری که در تهران وجود داره آمدانه عبور کنه و چشم فرو میبنده برای اینکه اساسا امکان تغییر پایتخت در جمهوری اسلامی موکول به شرایط سیاسی امنیتی که در درجه اول اساسا باید مرکز ثقل نظام یعنی رأس هرم نظام سیاسی دفتر خدای خامنه ای از تهران منتقل شه به جای دیگری که در واقعیت ها و بذات فعلی حاکمیت سیاسی در ایران نیستش.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس دهم در این باره گفته است که در نامه مذکور اشاره شده است که با توجه به اجرایی نشدن قانون ساماندهی تهران و انتقال پایتخت اداری و سیاسی، رهبر جمهوری اسلامی تذکرات لازم را بدهد. احسان مهرابی درباره اینکه چرا این نامه خطاب به دولت نوشته نشده میگوید:
از نظر این نمایندگان با توجه به مواردی که قبلا هم ذکر شده، انتقال پایتخت از تهران و یا ساماندهی حتی انتقال برخی از مراکز از تهران یک موضوع فرادستگاهی است و به نوعی هست که در نهایت دستگاه‌های مانند شهرداری، دولت و نیروهای مسلح نمیتونن درباره اون به توافق برسن و نیاز داره که رهبر جمهوری اسلامی در این موضوع دخالت کنه، چرا که در مورد حتی موضوعی مانند انتقال پادگان‌ها هم کار به گرفتن تاییدیه از ایشون رسیده بود.
مرتضی کاظمیان:
ارسال این نامه بدون اینکه در ابتدا گفتگو رو ایجاد کنه با آقای روحانی یا مقام دوم حکومت در جمهوری اسلامی رو مخاطب خودش قرار بده، عملا واجد نوعی بی‌اعتنایی و بی‌توجهی و دور زدن آقای روحانی هست. اون هم اشاره کردن به ویژه در فاصله 3 ماه مانده تا انتخابات و ضمن اینکه همزمان داره خطاب قرار میده شخص اول نظام رو و نشون میده که آقایون چه نگاهی دارن به ساختار سیاسی قدرت و طبیعتاً تلاش میکنن که اثرگذاری کنن بر روندهای مسلط با استفاده از پتانسیل و اهرم شخص اول نظام.
قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران در بهار سال 1394 خورشیدی به تصویب مجلس رسید. با این حال به نظر نمی‌رسد که رهبر نظام و نیز دولت حسن روحانی با ضرورت اجرایی شدن آن در شرایط فعلی چندان موافق باشند.
نامه شماری از نمایندگان مجلس به علی خامنه‌ای برای انتقال پایتخت، گزارش بود از مهرداد قاسمفر. ساعت 19:20 دقیقه است به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همزمان با سفر هیئتی از سناتورهای روس به تهران به منظور بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های فنی و نظامی بین دو کشور، گزارش‌هایی در ایران منتشر شد که از فراهم شدن مقدمات تحویل جنگنده‌های سوخوی 30 به ایران حکایت دارد. این در حالی است که مسکو بارها مذاکره با تهران پیرامون قراردادهای بزرگ تسلیحاتی رو پیش از لغو تحریم‌ها علیه ایران رد کرده. گزارشی در این باره از آنا رایسکایا.
بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران در دستور کار هیئتی از سناتورهای روس در سفر 3 روزه به تهران است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، 3 عضو کمیته دفاع و امنیت و 1 عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه پنجشنبه برای دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین وزارت دفاع و وزارت خارجه ایران به تهران سفر خواهند کرد. ویکتور اوزروف، رئیس کمیته دفاع سنا، درباره اهداف سفر همکارانش به تهران گفت: کمک قانونگذاران به گسترش همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه در اولویت است. او افزود: با لغو محدودیت‌های تسلیحاتی احتمال امضای قراردادهای میلیاردی با ایران وجود دارد. اوزروف که 4 ماه پیش مهمان تهران بود، در این سفر از تمایل ایران برای خرید 10 میلیارد دلار سلاح از روسیه خبر داده بود. ایوان کانوالوف، کارشناس نظامی، دورنمای همکاری‌های مسکو تهران را درخشان توصیف می‌کند.
این необходимо полностью перевооружаться. У них хорошие достижения, но
زرادخانه ایران نیازمند به روزرسانی کامل است. ایران برخی دستاوردهای خوب داشته، اما برای تکمیل زرادخانه خود ناچار است از روسیه کمک بگیرد. البته باید 5 سال بگذرد، اما اگر می‌خواهیم روابط خود را با ایران گسترش دهیم، باید نیازهای تسلیحاتی این کشور را تأمین کنیم، به ویژه که ظرفیت خرید سلاح در ایران بسیار بالاست.
سرگی چیمیزف، رئیس روستک، نهادی که روس بران اکسپورت، صادر کننده انحصاری تسلیحات روسی زیر نظر وی فعالیت میکند، 10 روز پیش گفت پس از اجرای قرارداد فروش سامانه‌های دفاع موشکی S-300 معامله دیگری با تهران در دستور کار نیست. اما خبرگزاری میزان 4 شنبه گزارش داد: مقدمات لازم برای واگذاری جنگنده‌های سوخوی به ایران فراهم شده. بر اساس این گزارش، حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با تایید این خبر اظهار داشت: ورود جنگنده‌های سوخو به ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین اردشیر نوریان، رئیس کمیته دفاعی مجلس، با تأکید بر اینکه هیچ ممنوعیتی برای فروش هواپیماهای نظامی به ایران وجود ندارد، به خبرگزاری میزان گفت: به زودی سوخو به ایران تحویل داده خواهد شد. رمان زوبکوف، کارشناس مسائل بین الملل، فروش سوخوی به ایران در آینده نزدیک را منتفی می داند و می گوید خاورمیانه درگیر جنگ روانی است.
از ادعاهای ایران نباید تعجب کرد. این کشور می‌خواهد روسیه را همپیمان راهبردی خود جلوه دهد. اما ایران نباید از این مسئله غفلت کند که روسیه تسلیحات پیشرفته‌تر از آنچه به تهران وعده داده بود را به سایر کشورهای خاورمیانه خواهد فروخت. قرارداد سوخو 35 با امارات، تانک T-90 با عربستان و سامانه‌های دفاع موشکی S-400 با ترکیه تنها چند نمونه است. همه کشورهای خاورمیانه مشغول مسابقه تسلیحاتی و جنگ روانی هستند و این وضعیت کاملا سازگار با منافع روسیه در منطقه است.
بر اساس قطعنامه 2231، فروش هر گونه تسلیحات تهاجمی به ایران به مدت 5 سال پس از آغاز اجرای برجام نیازمند تایید شورای امنیت سازمان ملل است. آمریکا در دوره باراک اوباما بارها تأکید کرده بود این گونه معاملات را وتو خواهد کرد. پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، تنش میان آمریکا و ایران رو به افزایش نهاده. پنجشنبه خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به انتشار گزارش جدید آژانس اطلاعات دریایی آمریکا حاوی برآورد اقدامات احتمالی ایران برای خرید گسترده جنگ‌افزارهای جدید پس از سال 2020، سال لغو همه محدودیت‌ها برای فروش سلاح به این کشور، احتمال داد مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا با استناد به این گزارش بیش از پیش بر لزوم افزایش تحریم‌ها علیه ایران تاکید کنند. این گزارش مهمترین مؤلفه‌های راهبر گرد نظامی ایران را موشک های بالیستیک، نیروی دریایی و نیروهای نیابتی توصیف کرده و افزوده است که ایران احتمالاً پس از سال 2020 به دنبال خرید موشک های ضد کشتی یا خونت از روسیه خواهد بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
و گزارش دیگر، واکنش ها به خبر ملاقات های جف سشنز دادستان کل فعلی آمریکا که در حکم وزیر دادگستری این کشور هست با سفیر روسیه پیش از انتخابات دونالد ترامپ در حالی همچنان ادامه داره که خود آقای جف سشنز میگوید ملاقاتی انجام شده اما به منظور مسائل انتخاباتی آمریکا نبوده است. در این رابطه سمیرا قرایی با مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه سیراکیوز در آمریکا گفتگو کرده و در نخستین سوال از این تناقض‌گویی ها پرسیده است.
این نگران کننده است و فکر میکنم موضوعی هست که سبب خواهد شد آقای سشنز فشار زیادی در کنگره آمریکا بیاد در عرض هفته های آینده. بحث سر این هست که آیا ایشون به عنوان یک سناتور ملاقات کرده با اینها یا اینکه در اون زمان چون آقای سشنز از اولین کسانی بود که به کمپین آقای ترامپ پیوست از فوریه سال 2016 و به ایشون مشورت میداد، بنابراین این همزمانی این دو مسئله این سوالها رو مطرح کرده با وجود مسئله استعفای آقای مایکل فلین. به نظر میاد که این غبار و ابر شک و تردید راجب آقای سشنز بالا خواهد گرفت و این دردسر دولت آقای ترامپ به این زودی پایان نخواهد یافت.
آقای بروجردی، خانم پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا جف سشنز رو متهم به سوگند دروغ کردند. آیا به لحاظ قانونی اعلام نکردن این دیدارها رو میشه سوگند دروغین تلقی کرد؟
بله، ولی بستگی داره که آقای سشنز شکلی این ملاقات‌ها رو واقعا توضیح بده. اگر برای کمیته تحقیق و تفحص سنا و کنگره مشخص بشه که به هر حال مسائلی که در رابطه با انتخابات امریکا در جریان بوده در اون ملاقات‌ها بحث شده که خب واقعا کار بالا خواهد گرفت. من انتظارم این است که آقای سشنز احتمالاً در رابطه با این تحقیقی که درباره رابطه ترامپ و روسیه خواهد بود خودشون رو از این حوزه تحقیق کنار بکشن، ولی احتمالاً استعفا نخواهند داد. به هر حال اگر یه چنین چیزی بشه دو استعفای پیاپی برای دولت آقای ترامپ یک تجربه منفی خواهد بود و اینی که انتظار دارم که حداقل در این رابطه بخوان مبارزه بکنن، اما چون به عنوان دادستان کل ایشون بر FBI و دیگر نهادهای امنیتی امریکا هم احاطه داره احتمالاً خودشون رو کنار خواهند کشید از این تحقیر خاص.
آقای بروجردی، چه حساسیتی وجود داره در رابطه با ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک میان آمریکا و روسیه؟ اگر که این حساسیت عمومی هست، چرا میان واکنش‌هایی که حزب دموکرات داره نشون میده به این اخبار تفاوت هست با واکنش‌هایی که حزب جمهوری‌خواه نشون میده؟
این واقعیتش اینه که سیاست در امریکا به هر حال خیلی دو قطبی هست بین جمهوری خواه و دموکرات ها و به هر حال دموکرات ها از هر فرصتی میخوان استفاده بکنن و دولت آقای ترامپ رو بدنام بکنن. عرض کنم که به هر حال این برمیگرده به دوران انتخابات، انتقادهایی که خانم کلینتون داشت از اینکه چقدر آقای ترامپ به دولت روسیه نزدیک است، بعد مداخله روسیه در مسئله انتخابات، اونها همه سبب شده که به هر حال در روسیه رو به یک شکل دیگه در امریکا نگاه میکنن تا هر کشوری دیگه. به هر حال بخصوصا برمیگرده به دوران جنگ سرد و مبارزه که بین این دوتا بوده. به هر حال در کنگره امریکا شما شاهد این هستن که افرادی هستن که مثل سناتور مک‌کین که جمهوری خواه هستن ولی به شدت ضد روسیه هستن و اینها فکر میکنم که امروزه راحت نیستن با تمام این واقعیت هایی که داره هر روز بیشتر و بیشتر فاش میشه در رابطه با ابعاد ارتباطاتی که با روسیه وجود داشته باشه. برای ببینید جمهوری خواه هم در یک موقعیت بدی قرار میگیرن. از یک طرف نمیخوان افراد خودشون فدا بشن، ولی از سوی دیگه هم نمیتونن متهم بشن که سعی کردن یک چیزی رو پنهانکاری بکنن در رابطه با یک چیزی که میتونه حتی به اصطلاح لقب خیانت به منافع ملی امریکا هم به خودش بگیره. بنابراین جمهوری‌خواهان در یک موقعیت بدی قرار گرفتن با این اخباری که روزانه در رابطه با روسیه داره مطرح میشه.
توضیحات مرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه سیراکیوز در آمریکا رو میشنیدید. به مناسبت 2000مین روز زندانی شدن عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، با حمایت سازمان عفو بین الملل از شامگاه پنجشنبه کارزاری برای بزرگداشت فعالیت‌ها و تلاش‌های این مدافع حقوق بشر آغاز میشه. آقای سلطانی در حالی 2000 روز در زندان اوین در حبس به سر میبره که بر پایه اطلاعیه‌ای که به 3 زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی به این مناسبت در آلمان منتشر شده، این وکیل حقوق بشری میبایستی 2.5 سال پیش آزاد میشد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریا.
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، در شهریور سال 90 به تام تبلیغ، اجتماع و تبانی علیه نظام و همچنین تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان، ابتدا به 18، سپس به 13 و چندی پیش به 10 سال زندان محکوم شد. برای آزادی این وکیل که پیش از زندان وکالت متهمان سیاسی عقیدتی، دانشجویان، خبرنگاران و فعالان مدنی را بر عهده می گرفت، کمپینی به انگیزه 2000مین روز زندانی شدنش امشب به راه می افتد. در اطلاعیه سپستری که به این مناسبت به زبانهای فارسی، انگلیسی و آلمانی منتشر شده، آمده وضعیت جسمانی عبدالفتاح سلطانی در زندان اوین روز به روز بدتر می شود. دختر این وکیل زندانی، مائده سلطانی، هم در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به مسائل حادی که پدرش و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران با آنها درگیرند، از این کمپین تازه نیز بیشتر گفته.
با توجه به اینکه از حبس پدر من دقیقاً روز اول ماست 2000 روزه شد، سال اینجاست که 2000 روز یک نفر رو گرفتن و محبوس کردن. وقتی میگیم یه نفر حبسه، توی شرایط حبس آیا شرایط انسانی داره یا نداره، تغذیه‌اش چطور بوده، خدمات درمانی توی زندان چطوره. به عنوان مثال تغذیه زندانی برای هر شخصی توی زندان 3000 تومان در روز در نظر گرفتن که مبلغ بسیار ناچیزی هست. گوشت قرمز کلاً حذف شده، اگر گوشت مرغ هم وجود داره از قسمت‌های خیلی بیکیفیت مرغ هست و مواد غذایی انقدر کیفیتش پایینه که خب زندانی که مثلا 5 سال بالای 10 سال مثلا حکم زندان دارن، بعد از مدتی اصلا همه دچار کمبود ویتامین و سوء تغذیه میشن و این تغذیه یک اجحاف بزرگ در حق حقوق انسانی خود زندانیان هستش. بعد مسئله درمانی اونا هست، اینکه آیا خدمات پزشکی آیا در شرایط مناسب و استاندارد هست یا نه. زندانیای زیادی هست که بیمار هستن، وقتی که دکتر متخصص اونجا میاد باید برن صف بچن تا این دکتر رو ببینن، صفای طولانی تشکیل میشه که اصلا نوبتشون نمیشه، تو میفته به چند هفته بعد و همینطور چند هفته بعد. حالا اگرم رسیدگی شد و پزشک زندان اصلا براشون نوشتن که ایشون باید در یک بیمارستان خارج از زندان درمان بشن، خود اون هم یه پروسه طولانی داره برای خانواده زندانی و برای خود زندانی. به همین مناسبت حبس پدر من 2000 روزه شده، این کمپین رو یک طوفان توییتری رو شب ساعت 8 به وقت ایران شروع میکنیم، در واقع به همه این نواقص درمانی، بهداشتی و شرایط تغذیه همه زندانیان در زندان اشاره میکنه و دوباره از مقامات ایران ما میخوایم که به این شرایط برسن و همینطور آزادی زندانیان سیاسی و پدرمن.
مائده سلطانی، فرزند وکیل زندانی عبدالفتاح سلطانی، در پایان این گفتگو یادآور شده پدرش در حالی 2000مین روز زندانی شدن خود را پشت سر گذاشته که بر پایه ماده 58 قانون مجازات اسلامی میبایستی بیش از 2.5 سال پیش آزاد میشد. کانون وکلای ایران نیز پیش از این در نامه خطاب به قوه قضاییه ایران با استناد به ماده پیش گفته خواهان آزادی عبدالفتاح سلطانی شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در ادامه مجله شامگاهی میرسیم به برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری. من تا مجله شبانگاهی با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقات خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
قصه لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
این زمین مال کیست؟ اسرائیلیان که میگویند اجدادشان از دست کم 2000 سال پیش آنجا ساکن بودند، یا فلسطینیان که میگویند از قرن 7 میلادی به بعد اولین جمعیت مذهبی در این سرزمین مسلمانان بودند؟ درگیری خونباری که نزدیک به 70 سال است بر سر همین پرسش میان اسرائیلیان و فلسطینیان ادامه پیدا کرده، آیا با تعیین مرزهای این سرزمین سرانجام راهی به صلح میبرد؟ بناش امیر، روزنامه‌نگار ایرانی اسرائیلی مقیم اورشلیم یا بیت المقدس، و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتن، در تابوی این هفته میهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. سلام، خوش آمدید به تابو. اولین پرسش همین هستش که حالا شاید اینکه صلح اساسا ممکن هست یا نه در منطقه که ما داریم ازش صحبت میکنیم بحث پایانی ما باشه. پیش از اون ما میخوایم که با ادله تاریخی و فرهنگی که حتما به هر حال به سیاست هم مربوط میشه این پرسش رو بررسی بکنیم که اساسا این سرزمین مال کیست؟ مال اسرائیلی هاست که شواهدی میارن و میگن که از 2000 سال پیش اجداد ما در این سرزمین بودند، یا مال فلسطینیان هست که به هر حال بعد از جنگ یهودیان و رومیان ساکنان این سرزمین بودند؟ چه پاسخی به این مناقشه طولانی مدت بین المللی با آثار فاجعه بار میخوایم ببینیم که میشه داد؟ آقای فرهنگ، اگر که اجازه بفرمایید آقای امیر، من با آقای فرهنگ شروع میکنم و پاسخ ایشون رو میشنویم، باز میگردیم به شما.
ببینید، بستگی داره که شما از دیدگاه تاریخی به این نوع مسائل نگاه بکنین یا از دیدگاه الهی و مذهبی. از دیدگاه مذهبی بحث وجود نداره. اعتقادی است که یک فرد میتونه داشته باشه و این اعتقاد ارتباطی به منطق و استدلال نداره، ولی میتونه قابل احترام باشه. در رابطه با اسرائیل، این زمین متعلق به همه انسانهایی است که در اونجا زندگی کردن. یهودی و مسلمان و مسیحی در اونجا زندگی کردن. این که یک کسی بیاد بگه که کتاب مذهبی من، این زمین مال منه، بنابراین دیگران حقی ندارن، این ارتباطی به منطق و حقوق بین الملل نداره. از نظر من که تاریخی به قضایا نگاه میکنم، این زمین متعلق به همه انسان هاست، یهودی ها، مسلمان ها و مسیحی ها. بنابراین اگر تاریخی و در چارچوب صلح و امکانات همزیستی بهش نگاه بکنن، حداقل در گذشته این امید وجود داشت که بتونن سازش بکنن.
بسیار خوب آقای امیر. آقای فرهنگ، در واقع نظر نهاییشون هست که متعلق به همه میتونه باشه این زمین، این سرزمین، یهودیان، مسلمانان و مسیحیان. اما چقدر این نظر که میتونه نظر زیبایی باشه در عمل در این سالها نشون داده که اساسا ممکنه؟ یا اگه ما واقعا بحث سرزمین میکنیم، خب سرزمین باید یک تعلقی داشته باشه به لحاظ حتی حقوق بین الملل، قوانین، همه اینها میتونه که بحران رو ایجاد بکنه یا اینکه نکنه. اگر ما بخوایم مشخص‌تر بدونیم که جدا از اون جنبه انسانی و زیبایی که میتونیم بگیم سرزمین متعلق به همه است، آیا اساسا چنین چیزی ممکنه که بخوایم این حق رو تعیین بکنیم؟ یا
بله، بسیار زیباست گفته آقای فرهنگ که میگن به این زمین مال همگانه. تمام دنیا هم مال همگانه، ولی همینطور که شما فرمودین، مسلماً هر زمینی باید یک حاکمیتی داشته باشه، یک قوانینی باشه. ببینید، اگر از نظر تاریخی ما نگاه بکنیم، و این امریست که امیدوارم که مورد اختلاف نظر نباشه، یهودی ها از چند هزار سال پیش بر طبق آنچه که در تورات به عنوان کتاب فرهنگی و تاریخی یهودیان آمده، از اور در کلده و در عراق به سوی این سرزمین آمدن، در اینجا مستقر شدن. موجودیت فرهنگی و مذهبی و ناسیونالیستی یهودیان در سرزمین اسرائیل نوز گرفت. شما اورشلیم را و اسرائیل را از یهودیت جدا کنید،
نیست، هیچ چیز برای یهودیت باقی نمیمونه. یهودیت دینی است که تمام یهودیان از استرالیا تا لس آنجلس هر روز چند بار به سوی اورشلیم نماز میگذارند و آرزو میکنند که برگردن به این سرزمین و خاک پدری خودشون رو از نو آباد و آزاد بکنن. و اگر این تعلق خاطر ناسیونالیستی و مذهبی رو از یهودیان بگیرید، مسلماً هیچ چیز از یهودیت باقی نمیمونه. وقتی ما میپرسیم که این سرزمین متعلق به همگانه ولی چه کسی باید حکومت بکنه، باید از دیدگاه من بخشی از اون رو یهودی‌ها به دست داشته باشن و بخشی از اون رو فلسطینی‌ها داشته باشن، به خاطر اینکه فلسطینی‌ها در طول دهه‌های اخیر به یک قوم، به یک ملت مبدل شدن و اونها هم حق دارن که حکومت مستقلی داشته باشند و سرزمینی داشته باشند که مال اونهاست و توسط اونها اداره میشه.
من از همینجا میخوام از آقای
من به اسناد تاریخی استناد کردم که بیشترینش در تورات آمده و خیلی از اونها در اسناد تاریخی و توسط تاریخدانان هم مورد تایید قرار گرفت.
آقای فرهنگ، شما در مورد استناد به تورات به عنوان متنی که اسناد تاریخی در اون میتونه معنا پیدا بکنه، آیا نظر دارید که بخواید اضافه بکنید؟
کاملا. ببینید، تمام مرزهایی که در دنیا وجود داره، این مرزها در جنگ‌ها و با استفاده از خشونت ایجاد شده و در تمام این مرزها هم مردم و دولت‌هایی که سرکار اومدن افسانه‌های متافیزیکی، افسانه‌های الهی درست کردن که بخوان توجیه بکنن. بنابراین اون کتاب‌های مذهبی هم که تورات اومده، اگر اعتقاد داشته باشیم که خدایی در آسمان‌ها وجود داره و این خدا حکم داده که این حکم برای همه باید قابل قبول، هیچ ارتباطی با تاریخ نداره. حتی این توراتی رو که ما صحبتش میکنیم، این قرنها بعد از داستان مسیح نوشته شده و دائما هم تغییر کرده. اینها اعتقاداتی است که افسانه هایی است که درست کردن و اعتقاداتی دارن که در اینها اخلاق هم وجود داره، انسانیت هم وجود داره و قابل احترام هم است. ولی واقعیت امر اینه که مردمی که در این سرزمین زندگی کردند، این مردم میتونن اتباع اون کشور باشند، حالا نمیتونن با هم بسازن مثل بسیاری از کشورها مرزهایی درست بکنن، این فلسطین، اون اسرائیل. امروز هم علت این که اسرائیل میتونه تسلط کامل داشته، اسرائیل تفوق نظامی داره، اسرائیل یک کشور بسیار موفقی است از نظر تکنولوژی، از نظر اقتصاد، در مقایسه با کشورهای عرب که میگه افسانه های خدا و پیغمبر و موسی و تورات و قرآن، اینا افسانه هایی است که آدم ها درست کردن برای توجیه رفتار و کردار خودشون.
اجازه بفرمایید آقای فرهنگ، من برگردم با آقای امیر. آقای امیر، اگر بخوایم خلاصه بکنیم دیدگاه آقای فرهنگ رو، ایشون میگویند که مرزها همیشه با خشونت ایجاد شده و کتاب مذهبی هم ملاک نیست، مسئله قدرت و توان نظامی است. و من میخوام از شما بپرسم که اساسا برای امکان همزیستی هم که هر دوی شما بهش اشاره کرده اید، ما باید بتونیم اول فکر میکنم به این پرسش پاسخ بدیم که از نظر تاریخی سرزمینی که بر سر اون دعواست تحت حاکمیت کدوم یک از این دو گروه بیشتر بوده یا کدومشون حق بیشتری دارن برای حاکمیت این سرزمین.
من به تورات نه به عنوان یک کتاب آسمانی بلکه به عنوان یک کتاب تاریخی اشاره میکنم. ببینید، این واقعیت تاریخی است که شهر اورشلیم 3000 سال پیش توسط حضرت داوود به عنوان پایتخت ملت یهود تعیین شد. این دیگه ربطی به تورات نداره، این دیگه اسناد تاریخی هست. اینکه حضرت داوود دستور داد که نیایشگاه یهود یعنی بیت المقدس، خانه خدا که در بخش شرقی اورشلیم هست و به دروغ و به اشتباه به جای اورشلیم واژه بیت المقدس رو به کار میبرن، ولی بیت المقدس تپه‌ای در اورشلیم که به دستور حضرت داوود پسرش حضرت سلیمان اونجا نیایشگاه بزرگ یهودیان رو ساخت. این آثار تاریخیش باقی است، این افسانه نیست. و این واقعیت هست که یهودیان در سرزمین خودشون زندگی می‌کردند، بعد امپراتوری بابل آنها رو به اسارت برد، کوروش کبیر آنها رو آزاد کرد، برگشتن بیت المقدس و خانه خدا رو دوباره با پول ملت ایران برپا کردند. بعد امپراتوری روم بر این سرزمین یهودیان تسلط پیدا کرد، یهودیان رو به اسارت برد، نام سرزمین اسرائیل رو از ارض اسرائیل تبدیل کرد به فلسطین و یهودیان در دنیا پراکنده شدند. 2000 سال آواره کشورهای دیگه بودند، همیشه به سوی اورشلیم نماز گذاردند، همیشه اعتقاد داشتند و آرزو می‌کردند که به سرزمین پدری خودشان بازگردند. در اواسط قرن 19 نهضت ناسیونالیستی در اروپا نضج گرفت و در اون موقع یهودی‌ها هم آمدن گفتن به جای اینکه ما بشینیم هر روز دعا بخونیم که ای خدای بزرگ ما رو برگردون به سرزمین پدریمون، ما هم مثل ملت‌های اروپایی اقدام می‌کنیم که به سرزمین خودمون بازگردیم و ناسیونالیسم خودمون رو از نو برپا بکنیم. به این شیوه بود که یهودیان به تدریج به این سرزمین بازگشت. سازمان ملل متحد در سال 1947 قطعنامه صادر کرد که این سرزمین به دو کشور یهودی و عربی تقسیم بشه. عرب قطعنامه رو پاره کردن، اسرائیل برپا شد، برپای کشور عربی منتفی گردید تا ما رسیدیم به جنگ و این راه حل رو باید دنیا پیدا بکنه.
ممکنه گروهی از شما بپرسن که خب آیا این ممکنه و این اساسا منطقی است در جهان که همه اقوام و همه ملل بخوان به مرزهای هزاران سال پیش خودشون برگردن؟
به این پرسش شما پاسخ میدم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. و اون این است که تنها ملت جهان که مدت 2000 سال آواره بود، ستم شد به کشتنش، اموالش رو غارت کردن، از شهرها بیرونشون کردن، از حق شهروندی محرومشون کردن، یهودیان بودن که همه جا مورد آزار بودن. آمدن و پایه‌گذاران ناسیونالیسم یهود اعلام کردن و به این نتیجه رسیدن که اگر یهودی هم در کشور خودش زندگی بکنه، این ملت از ستم دیگران در امان خواهد بود و میتونه اون احترام و حیثیت ملی و ناسیونالیستی خودش رو از نو پیدا بکنه. و دیدیم که کشور اسرائیل دوباره برپا شد، با چه پیشرفت علمی، با چه قدرتی، با چه رفاهی که برای مردمانش به وجود آورده، با چه دموکراسی که در این منطقه آشوب زده برپا کرده، که میآیان و یک سرباز اسرائیلی رو محاکمه میکنن، به یک سال و نیم زندان محکوم میکنن، چرا که یک تروریست فلسطینی زخمی رو با شلیک گلوله هلاک کرده. همون تروریست فلسطینی که دقایق پیش از اون به دوست سرباز این پسر سرباز آسیب رسونده و با چاقو میخواسته او رو به قتل برسونه.
اجازه بدید ببینیم که آقای فرهنگ چه صحبتی دارن. آقای فرهنگ
دقیقاً دارن همون موعظه هایی رو میکنن که ما در نماز جمعه ایران هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره. واقعیت امرینه که از این 2.7 میلیون انسانی که در مناطق اشغالی زندگی میکنن، بیش از 90% بعد از سال 1967 جنگ متولد شدن و یا بچه کوچک یه چند ماه و یکی دو ساله بودن و اینها در زندگی چیزی به جز نوعی بندگی زیر قدرت اسرائیل نبودن. این جایی رو که سازمان ملل متحد به فلسطینی ها داد بعد از در سال 1948 که کاملا رفت به آقای امیر درسته، در اونجا امروز اسرائیلی ها اونجا بیش از 600 هزار یهودی ها در اونجا زندگی میکنن. در اونجا جاده های ساختند که فلسطینی ها حق استفاده از اونها رو ندارن. امروز نزدیک به 10,000 فلسطینی در زندان های اسرائیل هن که اکثریت بزرگشون حتی متهم به گناهی نشدن. توجه بکنیم به گزارشات عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر. من 25 ساله که عضو هیئت مشاورین دیدبان حقوق بشرم و یک آمریکایی که میخواست بره برای همکاری با گروه های حقوق بشر در اسرائیل، در اونجا اجازه به او ویزا ندادن. البته اگر ما با تورات و با تاریخیه تو تاریخ، بنابراین در تاریخ گفتن که آقای موسی روی دریا راه رفت، این تاریخ یا افسانه است؟ افسانه هایی در این تورات است که من از اول تا آخرش خوندم و تدریس کردم. افسانه هایی در اونجا هست که هر کسی که بگه اینا تاریخه باید در دنیای واقعا دیگری زندگی بکنه، همونطور که در اسلام هست، در مسیحیت. تمام حرفایی که راجع به ظلم و جوری که به یهودیان شد 100% درسته. این که یهودیان سرانجام تونستن کشور خودشون رو داشته باشن 100% درست و مورد احترام. ولی از وقتی که اسرائیل قدرت گرفت، درست همون رفتاری رو با گروه های دیگر کرد که دیگران با یهودیان میکردند. اینکه یک سرباز رو گرفت، در همین سال گذشته بیش از 200 فلسطینی به وسیله اسرائیلی ها کشته شدند و من خودم در اون مناطق بودم. زندگی مردم فلسطین در مناطق اشغالی شبیه شبه بردگی است. کاری که اسرائیل داره میکنه ایجاد یک کشور آپارتایده. بنابراین ما نباید از ظلمی که به یهودیان در گذشته شد به عنوان ابزار توجیهی استفاده بکنیم که همون ظلم و جور رو علیه دیگران به کار ببریم. بهترین و جالبترین منابع برای درک این که واقعا در اسرائیل چه خبره فعالین حقوق بشر در خود اسرائیل هست که در اسرائیل درست شدن.
آقای فرهنگ، نکات متعددی رو مطرح کردین که ما باید الان از آقای امیر خواهش بکنیم که بهشون پاسخ بدن. من میخوام خلاصه بکنم این پرسش رو از شما بپرسم. آقای امیر، گفتید که یهودیان در یه مقطعی گفتن که خب ما دیگه دعا نمی کنیم بلکه برای بازگشت به سرزمین خودمون اقدام می کنیم. از دموکراسی در اسرائیل صحبت کردید و از به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان. صحبت هایی هم که آقای فرهنگ کردن رو شنیدید. آیا شما این وضعیت شبه بردگی یا آپارتاید که آقای فرهنگ ازش صحبت می کنن رو می پذیرید؟
هم من و هم آقای فرهنگ موافقت کردیم و گفتیم که این سرزمین هم به یهودیان تعلق داره هم به فلسطینی‌ها، ولی اگر آقای فرهنگ از آپارتاید و جنایات اسرائیل سخن میگه و در همون حال تایید میکنه که در اسرائیل سازمان‌های حقوق بشر هستن که آزادانه فعالیت میکنن، من میخوام از ایشون بپرسم که در کدام یک از سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری و یا نوار غزه یک سازمان حقوق بشر حق فعالیت داره و این نتیجه دموکراسی اسرائیل؟ در مقابل آنچه که آقای فرهنگ با اغراق بسیار و با نادرستی‌های برخی مواردشون اشاره کردن، میشه اون طرف سکر هم باید نگاه کرد و یادآوری کرد که در سال 1947 هنگامی که سازمان ملل متحد طرح تقسیم سرزمین رو به یهودی و عربی اعلام کرد، کشورهای عرب پارش کردند، گفتن ما حمله میکنیم این اسرائیل پوشالی رو نابود میکنیم. نزاع عرب با اسرائیل ادامه پیدا کرد. ترور فلسطینی و ترور عربی مدت‌های مدید اسرائیلی کشت. تا به حال ترور فلسطینی انواع و اقسام جنایات رو علیه ملت اسرائیل مرتکب شده. آیا انتظار دارن که اسرائیلی ها از خودشون دفاع نکنن؟ آیا وقتی فلسطینی اسرائیلی میکشه اسرائیلی نباید از خودش دفاع بکنه؟ و موضوع دیگر این که توجه بفرمایید در نوار غزه گروه حکومت میکنن به نام حماس که میگوین اسرائیل باید نابود بشه، این سرزمین مال فلسطینی هاست. در کرانه باختری هم رادیوشون، تلویزیونشون، کتابهای درسیشون، اینها همه از نفرت نسبت به اسرائیل سخن میگن. نقشه جغرافیایی رسمی حکومت فلسطینی جایی از اسرائیل و نامی از اسرائیل درش نیست.
در نقشه اسرائیل هست. آقای امیر اسخای میکنم، این چیزهایی که شما نکاتی که الان شما دارین اشاره میکنید در طرف اسرائیلی به این شکل نیست، یعنی میخواین بگین که اسرائیل به رسمیت میشناسه یا اون نفرتی که ازش صحبت میکنید که فلسطینیان تبلیغ میکنن در مورد اسرائیلی ها متقابل نیست؟
مسلماً نه، قاطعانه میتونم بهتون بگم که این وضع نیستش. ببینید در اسرائیل تا حدود 20 سال پیش حزب کارگر و جناح سوسیالیست و میانه رو حکومت میکرد. انقدر فلسطینی ها و عرب اسرائیلی کشتن، زن و کودک کشتن، به کودکستان های اسرائیلی حمله بردن که کم کم ملت اسرائیل زله شدند و دیدن که با فلسطینی ها نمیتونن کنار بیان. نتیجه این شد که جناح راستگرا و امنیتی کم کم قدرت گرفت.
شاید این یه مقدار بر من این سوال رو به وجود بیاره که خب اساساً بازگشت اسرائیلی ها یا آمدنشون به سرزمینی که به هر حال در اون زمان فلسطینیان در اون ساکن بودند با خوبی و خوشی انجام نشد و حتی این نکته مطرحه که خب بریتانیا اوگاندا رو مثلا پیشنهاد داده بود به قوم یهود.
ازتون پوزش میطلبم. ناسیونالیسم یهود، فرهنگ یهود، باور دینی یهود در اورشلیم نهفته است. اورشلیم رو از یهودیت خارج بکنید هیچ چیز نمیمونه. بنابراین اون افرادی که از روی یأس و نومیدی گفتن که بریم اوگاندا، اونها این پذیرفته نشد به خاطر اینکه یهودی نمیتونه اوگاندا رو سرزمین خودش بدونه. یهودی باید در سرزمین خودش، در اورشلیم خودش، در نقاط مورد احترام خودش زندگی بکنه که بتونه ماهیت ناسیونالیستی و فرهنگ ملی خودش رو حفظ بکنه.
آقای فرهنگ، شما صحبت میکنید که به هر حال به فلسطینیان ظلم شده. گروهی ممکنه به شما بگند که همونقدر هم فلسطینیان در قبال شهروندان عادی در اسرائیل مرتکب ظلم شدند، و از طرفی ما میدونیم که طرح سازمان ملل برای پایان مناقشه عرب و اسرائیل وجود داشته، تقسیم به دو کشور یهودی نشین و مسلمان نشین مطرح شده و گروهی و طرفی که این را نپذیرفته اتفاقا فلسطینیان بودند و باید که برای صلح اسرائیل در اون مقطع پذیرشی داشته و فلسطین نداشته. اگر که قرار هست این مناقشه پایان پیدا بکنه، چرا طرف فلسطینی که شما میفهمید تحت آپارتاید و شرایط شبه بردگی داره زندگی میکنه برای پایان این اعلام آمادگی نکرده؟
ببینید، اگر برگردیم تا به سال 1948 کاملا حرف درسته، دولت‌های عرب بودند که این واقعیت رو نپذیرفتند و در اون موقع هم اسرائیل ضعیف بود نسبتاً و پذیرفت. ولی واقعیت امر اینه که مردمی که امروز در مناطق اشغالی زندگی میکنن، همونطور که توضیح دادم، ارتباطی به دولت مصر در سال 1948 یا اردن در اون موقع یا حتی فلسطینی هایی که در اون موقع بودن نداره. اینها تغییر کردن. مردم فلسطین تنها مردمی در دنیا هستند که تبعی هیچ کشوری نیستند. روی کره زمین فقط این 5-6 میلیون فلسطینی هستند که گذرنامه ندارن، و اسرائیل تنها کشوری در دنیا که نمیگه مرزهاش کجاست. 80% از مردم فلسطین خواهان تشکیل کشور فلسطین و شناسایی اسرائیل هستند. ولی آقای امیر و دیگران مثل او به اون 15% ارجاع میکنن و اون 85% رو فراموش میکنن.
پرسش من دقیقاً همین آقای امیر، که چرا اسرائیل نمیگه مرزهاش کجاست؟ این پرسش مهمی است.
به خاطر اینکه تعیین مرزهای اسرائیل دست دولت اسرائیل نیست، بلکه دست کشورهای همسایه هم هست. باید قرارداد صلح امضا بشه. توی قرارداد صلح باید مرزهای اسرائیل با لبنان و با سوریه و با اردن و با مصر مشخص بشه. دست اسرائیل یک جانبه نیست. آقای فرهنگ، الان در این منطقه داره ظلم میشه، هم یهودی و اسرائیلی کشته میشه و هم فلسطینی کشته میشه، ولی در حالی که گرایش به صلح در بین ملت اسرائیل بسیار بسیار گسترده است و اگر گروه راست حکومت رو به دست گرفته، به علت اینکه سیاست‌های گروه میانه و چپ کارساز نبود و امنیت اسرائیل به خطر افتاد، وقتی که شما به فلسطینی‌ها نگاه میکنید و به حکومت فلسطینی و به دولت حماس که میگوید اسرائیل باید، شما نمیتونید بیایید و یهودیان و اسرائیل رو متهم به بدرفتاری با فلسطینی‌ها بکنید، در حالی که فلسطینی‌ها زن اسرائیلی رو میکشن، زن آبستن رو میکشن، کودک اسرائیلی رو آتش میزنن، 18,000 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کردن و میگویند که ما هیچ حقی برای موجودیت اسرائیل نمیشناسیم. حتی آقای محمود عباس که از صلح سخن میگه، در واقع جنگ و شهادت یعنی چاقوکشی و ترور رو تشویق میکنه.
بسیار خوب، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. من خواهش میکنم از شما آقای فرهنگ که جنبندی شما رو بشنویم و پاسخ به این پرسش که شاید بتونه پرسش پایانی ما باشه، که با توجه به همه شرایطی که ازش صحبت کردیم، چقدر رسیدن به یک صلح پایدار و تشکیل دو کشور که در کنار یکدیگر مسالمت‌آمیز زندگی بکنن ممکنه؟
بیاییم به واقعیت‌های غیر قابل انکار توجه بکنیم، و اون این که تغییرات در منطقه خاورمیانه، تغییرات در خود اسرائیل و تغییرات در سیاست خارجی آمریکا حل مسئله فلسطین رو ناممکن کرده. کشورهای عربی هم که در فساد و استبداد خودشون غرقند و اصلا ابدا به مسئله فلسطین اولویتی براشون نداره، برای روسیه و چین هم که نداره، برای آمریکا هم که با اومدن آقای ترامپ به هیچ وجه نداره. بنابراین من هیچ امیدی برای حل مناقشه بین اسرائیل و فلسطین در آینده قابل پیش بینی نمی‌بینم، و تنها امیدی که به نظر من میشه داشت اینه که اگر در خود اسرائیل تغییری ایجاد بشه و در سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا آینده بسیار دور. در غیر اون صورت این واجعه ادامه داره.
آقای امیر، خیلی نگاه آقای فرهنگ به حال نگاهی است از سر ناامیدی با توجه به شرایط موجود جهان. شما بله خواهش میکنم، شما چه نگاهی دارید؟
ببینید، امید به صلح روزی خواهد آمد که در اسرائیل جناح راه به این نتیجه برسه که چاره جز همزیستی مسالمت‌آمیز با اعراب و فلسطینی‌ها وجود نداره. شرط رسیدن به این نتیجه این است که خود رهبران فلسطینی و خود فلسطینی‌ها در عمل نشون بدن که اسرائیل رو میپذیرن، با اسرائیلیان حاضرن همسایگی و همزیستی بکنن و حاضرن که دست از ترور بردارن و راه صلح در پیش بگیرن. در غیر این صورت آشوب و کشتار و خونریزی ادامه خواهد یافت.
مناشه امیر و منصور فرهنگ، سپاسگزارم از این که در تابوی این هفته با من و همراهان تابو شما هم همراه بودید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.